ساعت 17 در تهران، 14 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حال برگزاری است. شماری از کشورهای جهان مراسم روز زمین را برگزار کردند. و نخست وزیر عراق وارد تهران شد. رای دهندگان فرانسوی برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور از صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند. به گفته وزیر کشور فرانسه، بیش از یک چهارم واجدان حق رای تا پیش از ظهر رای خود را به صندوق‌ها ریختند. آمار اولیه‌ای که هنگام ظهر به دست آمد نشان از آن دارد که از 44.5 میلیون واجد شرایط بیش از 28 میلیون نفر رای دادند. بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها، از میان 10 نامزد این انتخابات احتمالاً فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی فرانسه به دور دوم راه خواهند یافت. دور دوم انتخابات دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. مراسم روز زمین امروز 22 آوریل در کشورهای جهان برگزار می شود. بانگیمان، دبیر کل سازمان ملل، با توصیف روز زمین به عنوان روز گرامی داشته تنها سیاره‌ای که انسان در آن زندگی می کند، گفته است جهان در 20 سال آینده به غذا، انرژی، آب و شغل بیشتری نیاز دارد و کنفرانس سازمان ملل که دو ماه دیگر در برزیل برگزار خواهد شد، فرصتی است تا ضرورت فوری مباحث زیست محیطی را به جهانیان نشان دهد. مراسم روز زمین در شماری از کشورهای جهان امروز با ابتکارهای نظیر درختکاری و خاموشی برق برگزار می شود. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه وارد تهران شد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در کاخ سعدآباد از نخست وزیر عراق رسما استقبال کرد. نخست وزیر عراق در جریان سفر دو روزش به تهران قرار است با مقامهای بلند پایه ایرانی دیدار و در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شرکت کند. عراق یک ماه دیگر میزبان دور دوم مذاکرات جدید هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه خواهد بود. شماری از مقام‌های عراقی از جمله چند نماینده مجلس و همچنین وزیران اقتصادی نوری المالکی را در سفر به تهران همراهی می‌کنند. به گفته یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران، ایران شبیه سازی از هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را که در اختیار دارد آغاز کرده است. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، به تلویزیون دولتی ایران گفته است متخصصان الکترونیک سپاه به اطلاعاتی از این هواپیمای بی سرنشین دست یافتند و ساخت نمونه‌ای از آن آغاز شده است. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین به مواردی اشاره کرد که به گفته او جدیدترین اطلاعات به دست آمده از رمزگشایی این هواپیما به شمار می رود. در آذر ماه سال گذشته ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را در اختیار گرفته است. نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد مالی بزرگ گفت که 5 مدیر ارشد وزارت راه بازداشت شدند و برای یک معاون سابق وزیر اقتصاد هم پرونده تشکیل شده است. مهدی فراهانی، نماینده دادستان در این دادگاه، اتهام این افراد را ارتشا عنوان کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، در هفتمین جلسه از رسیدگی به پرونده موسوم به فساد مالی بزرگ، اتهام‌های مسئول خزانه‌داری شرکت آریا که از او با نام خانم جیم الف یاد شده مطرح شده است. روسیه و چین بامداد یک شنبه رزمایش مشترک دریایی خود را آغاز کردند. این رزمایش که در دریای زرد و در مجاورت اقیانوس آرام انجام می‌گیرد، قرار است تا 8 اردیبهشت ادامه یابد. در این رزمایش دو کشور قابلیت‌های نظامی دریایی خود را در زمینه‌های دفاع هوایی، تاکتیک‌های ضد زیردریایی و عملیات تجسسی آزمایش می‌کنند. بیش از 20 کشتی از ناوگان‌های دریایی چین و روسیه در این مانور دریایی شرکت دارند. رزمایش دریایی مشترک روسیه و چین در چارچوب توافق‌های امنیتی سازمان همکاری شانگهای انجام می‌گیرد که در سال 2001 از سوی کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد. خلاصه‌ای از چند خبر رو شنیدید. فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میان بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
کوچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با وضعیت یک زندانی محکوم به اعدام که حکمش به اجرای احکام رفته، حمید قاسمی شال. او برادر ناخدای کم البرز قاسمی شاله که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود و چند ماهی پس از صدور حکمش در سال 88 بر اثر بیماری در زندان درگذشت. و حالا حمید قاسمی شال، این شهروند ایرانی کانادایی، هم به اتهام همکاری با برادرش در جاسوسی در آستانه اعدام قرار گرفته و هر لحظه ممکنه حکمش اجرا بشه. دولت کانادا هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر حکم حمید قاسمی را لغو کنند و اجازه بدن او به کانادا برگرده. خواهر حمید قاسمی شال درباره وضعیت برادرش توضیحات بیشتری میده.
روز شنبه به من زنگ زدن و گفتن که یه نوبت ملاقات حضوری به شما و مادرتون داده شده. روز شنبه که اینا به من زنگ زدن روز خاکسپاری خواهر کوچیکمون بود. گفتم اگه ممکنه همون دوشنبه بیام. گفتن نه، بهتره همون یک شنبه شما اینجا باشید. برای ملاقات حمید به زندان ادین رفتیم و تو قسمت اجرای احکام حمید رو آوردن و ما اونجا حمید رو ملاقات کردیم. مسئول اجرای احکام ادین آقای خدابخشی در حضور مادر 75 ساله من که داغ تازه دخترش رو دیده بود به حمید اعلام کرد که پروندت اومده، حکم برای اجرا اومده اینجا. اتهامی که به دو برادر من زدن جاسوسی برای گروه مجاهدین خلق بوده. سندی که اونا استناد کردن یک برگ کاغذ آ4ه که تو این کاغذ آ4 که میگن ایمیله، منتها این کاغذ هیچ گونه لوگویی که نشون بده مال کدوم سرور یاهو جیمیل یا هر سرور دیگه‌ای باشه نیست، فقط یه کاغذ آ4 که یه آدرس فرستنده گیرنده توش تایپ شده و متن درخواست اطلاعات که ما این رو به دو تا از کارشناس‌های رسمی دادگستری دادیم که هر دو به اتفاق تایید کردند که یک همچین ایمیلی با خطاهایی که توی آدرس ایمیل وجود داره امکان ارسال نداره. برادرای من هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارن، وابسته به هیچ گروه فرقه و گروهک نیستن، به یک شهروند ساده که زندگی معمولی خودشون رو داشتن. از تمام مردم دنیا تقاضا میکنم، التماس میکنم عاجزانه که هر که هر کمکی میتونه بکنی تو حمید رو نجات بدی. و از مسئولین جمهوری اسلامی عاجزانه که رحم به حال من و خانوادم بکنن و حمید رو به ما برگردونه.
جواد علیخانی، فعال دانشجویی که در بند 350 اوین زندانیه، در شرایط جسمی وخیمی به سر میبره و نیاز به درمان فوری داره. او به گفته خانوادش از ناراحتی کلیه رنج میبره و خونریزی داخلی و دردهای شدیدی داره. جواد علیخانی دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی از خرداد ماه 89 برای گذراندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. از ذوالفقار علیخانی، پدر جواد علیخانی، بیشتر بشنویم درباره وضعیت این دانشجوی زندانی.
ناراحتی داخلی داره، اونم که بالاخره مادر چند بار دادستان رئیس زندان اجازه بدید خودت ببری، خودت نمیبری، اجازه بدید ما خودمون ببریم دکتر، میبرم به اداره یه دوتا قرص مسکن میدن و باز از همین آشان کاسه. دادستانی میگفت خودمون بررسی میکنیم. جواب که بود در رو جواب نمیدن، نامه میدین، درخواست میکنیم، میدین اونجا که خودمون بررسی میکنیم. باید داخل زندان بردن بهداری هم که خب به قول اینجور چیزا نتیجه نداره. همون تو بهداری هم دکتر گفته باید این مایده سونوگرافی نشون بده که چی ناراحتی داره، ولی اینا جواب ندادن، من نبردم.
هانیه فرشی، وبلاگ نویس اهل تبریز، هم که از 20 ماه پیش در اوین زندانیه، دچار ناراحتی کلیه شده اما از خدمات درمانی محرومه. اونطور که خانواده خانم فرشی میگن، از 1 ماه پیش درخواست مرخصی استعلاجی برای او کردند، اما با وجود تعیین وثیقه هنوز در گیر و دار مراحل اداری هستند و نگرانن که حال فرزندشون روز به روز بدتر بشه. هانیه فرشی به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به تحمل 7 سال زندان محکوم شده. حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، هم به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی داره و باید تحت درمان قرار بگیره. او که از ناراحتی قلبی رنج میبره و دارو مصرف میکنه، به تازگی دچار درد معده و ناراحتی‌های گوارشی هم شده. حشمت الله طبرزدی یک روز پس از عاشورای سال 88 بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور به تحمل 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. حسین طبرزدی، فرزند حشمت الله طبرزدی، درباره وضعیت پدرش اینطور میگه.
ایشون در آخرین ملاقاتی که من باشون داشتم اظهار داشتن که معده‌شون دچار یک سری نارسایی شده و دلیل اصلی این هم میتونه پایین بودن کیفیت غذاها باشه، غذاهای زندان. در نوروز خود ایشون هم درخواستی نوشتن با اصرار خانواده، ولی متاسفانه مقامات زندان با اعطای مرخصی مخالفت کرد. اصلا درخواست ایشون به دادستانی هم نرسیده بوده، همون مقامات زندان پشت نامه درخواست نوشته بودن که شما دارای شرایط مرخصی نباشید.
رضا شهابی، فعال کارگری، هم که پس از باخبر شدن از حکمش 4 روز در اعتصاب قضا بود، بنا به خواسته خانواده و دوستانش روز چهارشنبه اعتصاب قضاش رو شکست. او که از خرداد ماه 89 در زندان به سر میبره، به اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعاً به تحمل 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیتهای سندیکایی محکوم شده و این حکم هفته پیش به او ابلاغ شد. آقای شهابی به گفته خانوادش حال جسمی خوبی نداره و باید هرچه زودتر برای درمان به بیمارستان منتقل بشه. ربابه رضایی، همسر رضا شهابی:
تا اونجایی که من میدونم که با یکی از دوستانش رو صحبت کردم، پزشک قانونی که اومده معاینه شده، گفتن تو همین 1-2 روز آینده باید انتقالشون بدن به بیمارستان برای درمان. همون گردن دردی که داشتن که چند وقت هم تو بیمارستان موندن که عمل نشدن، برای همون مشکل گردنشون و مشکل کمر که الان داره، برای کمر دردشون. یه سری هم از مریضی ها که سوقات زندان هست.
دادگاه ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، برای رسیدگی به اتهام جدیدش در رابطه با نوشتن نامه به رهبری، روز یکشنبه 27 فروردین ماه بدون حضور خودش برگزار شد. آقای قدیانی اعلام کرده از اونجایی که دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار میشه، صلاحیت لازم برای رسیدگی به اتهاماتش رو نداره. آقای قدیانی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به تحمل 4 سال زندان محکوم شده و با وجود ناراحتی قلبی و شرایط نامناسب جسمی از 2 سال پیش زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
شرکت نکردن، یه لایحه دادن که دادگاه غیرقانونی خوندن، گفتن که دادگاه انقلاب که کلا الان غیرقانونی هستن، دادگاه های عمومی هم اگر باشن باید با هیئت منصفه ای باشن که اونا مردم انتخاب کرد باشن، هیئت منصفه مردمی باید باشن نه حکومت. به همین خاطر شرکت نکردن در دادگاه. قبل از عیدم یه وقت پزشک ما گرفته بودیم که نبردنشون، بعدش هم که دوباره باید میرفتن چکاپ دیگه، وقت پزشک گرفتم که بازم نبردنشون. باید ایشون هر ماه چکاپ بشن به خاطر اسفندهایی که توی رگاشون دارن، باید حتما چکاپ بشن. الان 3 ماه میشه که از چکاپشون میگذره، از آخرین چکاپشون.
جعفر گنجی، فعال ملی مذهبی و از هواداران نهضت آزادی ایران، روز سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او بهمن ماه سال 89 بازداشت و به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده بود و حالا به نوشته وبسایت کلمه، بازداشت آقای گنجی برای اجرای حکم او انجام شده در حالی که حکم زندانش به صورت رسمی به او ابلاغ نشده بود. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.